أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت در این بود که اگر کسی دینی به عهده کسی دارد، مالی به عهده کسی دارد به صورت دین، آیا میشه تقاضا کرد از مال او یا نه؟ بحث در اینه، اون حقی که به عهده غیر دارد یه وقت عقوبت بود، یه وقت دین است، یه وقت عین است. حالا بحث در دین. ادله‌ای که دلالت داشت بر مشروعیت تقاضا روایات رو خوندیم. حالا صور اینجا هست، ببینیم این صور از کدوم یک از اینها، ما از کدوم روایات میتونیم استظهار کنیم که این صور هر کدامش تقاضا درش جایزه، روایات ادله دلالت دارد بر جواز تقاضا سامر یا نه. صورت اول اونجایی بود که مدیون معترف بود به دین، قبول داشت، انکار نداشت. این یک، معترف بود و هم باذل، یعنی اگر بهش میگفتن طلب رو بده میداد. حالا مسامحه، شاید عذری داشته، مسافرتی بوده، یه گرفتاری داشته که سر موعد نیورده پول بده، اما اگر بهش بگیم باذل است، دست میکنه تو جیبش پول میده. در این صورت شبهه‌ای نیست که تقاضا جایز نیست، که بخواد به جای اینکه بگه پول را بده برد از مالش برداره، این جایز نیست. برای اینکه این روایات موردش یا مماطله بود، لیل واجد، لی یعنی مماطله کردن، که امتناع دارد از ادا، اینکه امتناع ندارد، پس مماطل نیست، قبول داره، امتناع هم نداره. یا در روایات داشت که جهدهو، انکار دارد، جاهد است، قبول ندارد که بدهکاره. این موارد رو فرمود تقاضا. آیا اگر کسی مالی از کسی پیشش هست، فجهدهو، اینجور داشت تو روایت، سوال این بود، آیا در یه همچه جایی میتوند تقاضا بکند؟ قال نه. پس مورد روایات یا مماطله بود، امتناع دارد از ادا، یا از منکر شد، قبول ندارد بدهی، حق را زیر پا گذاشته. خب این بنده خدا که هم معترف است، انکار ندارد، هم باطل، پس روایات شامل این نمیشه، اصلا موردش مورد اون روایاتی که میگه تقاضا مشروع است اینجاها را نمیگیره، میفتد تحت همون اصل. از ببینید، از همون روایت که از خود مضمون روایت استفاده میشد که محذور داره، بخالت و سلطان و گاه میان دابه فارهه رو از من میگیرن، یعنی قصد میکنن، یعنی من راضی نیستم، نمیخوام بدم، میان میگیرن میبرن. خب کسی که میاد قصد میکنه مال رو با زور میبره و اینم نمیتونه بگه نه، چجور میتوند بگه بده؟ راهی برای وصول اینجا نداره. از این جهت در اونجا امام فرمود بله برو مالی ازشون افتاد تو دستت، به جای اون دابه یا به جای اون جاریه بردار. متفاهم عرفی از این جور لحن عبارت که میگه او خالد و سلطان و اینا میفرسن جاریه من رو میبرن یا اسب فارهی که دارن میبرن، یعنی قصد میکنن بدون رضایت من راضی نیستم میبرن، خب مسلمه نمیتوند بگیره، راهی برای وصول ندارن. بنابراین پس اگر معترف باشد و باذل، اینجا از مصادیق این روایات نیست، بلکه میافتد تحت اصل که اصل عدم جواز تصرف در مال غیر، پس نمیتوند حق ندارد در مال غیر تصرف کند. اگر این ادله شاملش میشد مجوز بود، مشروع میشد، اما این ادله هم که نمیگیردش اصل به قوت خودش باقی است. این رو قبلا گفتیم. مضافاً بر این که گفتیم دین به عهده طرف هست، یک کلی است، من طلب دارم یک کلی فزمه را، اون کلی را معینش بکنیم در فرد و در یک مصداق، اختیارش دست اونه، دست مدیونه که بدهکار است. اونه میتوند اون کلی بدهکاریش که مثلا 10,000 تومنه بیاد مشخصش کند تو این 10,000 تومن خاص. اگر امتناع دارد حاکم میتوند این کار رو بکند، از باب این که ولی ممتنع است بره از مالش بردارد دینشو بده. اینجا که فرض نیست، نه امتناع دارد و خودش هم باذله، ترجمه فرموده، و ولایتی به این طلبکار داده نشده است که تو اون کلی که از ذمه او در ذمه او طلبکار هستی رو در این مستاق خواستش بکن، معینش بکن، مشخصش بکن، ولایتی نداره. بنابراین اگر یه مالی از او دست من افتاد، من نمیتونم قصد کنم که این مال اونی باشد که من ازش طلب کارم، اون که من طلب کارم کلی در ذمه او، من نمیتونم تعیینش کنم در این مصداق. پس ولو تعیینم بکنم، قصدم بکنم که این مال به جای اون مال من، مال من نمیشه، چون مال من نشد، مال مال غیر است، تصرف در مال غیر جایز نیست. بنابراین پس در اونجایی که باذل و معترف هست راهی برای تقاضا نیست. اما صورت دوم اونجاییست که اون طرف یا مماطله، یعنی امتناع دارد از ادا، قبول داره، معترف هست بدهکاریشو، اما هی امروز و فردا میکنه، برو فردا بیا، برو هفته دیگه بیا، اول ماه آینده، کی، هی تأخیر میاندازه، امروز و فردا اینو مماطله، تصویف صوفه صوفه عقب میاندازد. یا اینکه اصلا منکر شده، میگه شما طلبکار نیستی از اون، با اینکه واقعا میدونه بدهکار است، اما جهد معناش این بود که واقع رو میدونه اما زیر بار نمیره. در این دو جا که یا مماطل است و یا جاهد، آیا این طلبکار اگر مالی از او در اختیارش قرار گرفت میتوند این رو به عنوان تقاص برداره یا جایز است؟ عرض کنم که مرحوم امام در عبارتشون این بود که لا اشکال در جواز مقاصد، در یه همچه جایی که مماطله میکند یا امتناع داره یا جاهد است، اشکالی نیست در جواز مقاصد، که میتوند این شخص از مال او اگر در اختیارش قرار گرفت برداره. گفتیم از عبارت محقق در میاد که در مسئله تفصیل هست. تفصیلش این است که این شخص طلبکار یه وقت است که بیانه داره، میتوند در محکمه اثبات بکند دین رو و وصول به حاکمم ممکن است، در اختیارشونه، میتونه دادگستری از بره در محکمه شکایت کنه، با این دو قید، هم بیانه دارد برای اثبات و هم دسترسی به قاضی. با این وصف که میتوند بره پیش دادگاه و بیانه هم دارد اثبات کند و طلب را با حکم حاکم بگیرد، در این حال که یه همچه طریقی سهل الوصول براش هست، میتوند قصاص تقاص بکنه، از مال او برداره. یه فرض هم این است که نه، براش امکان نیست، بیانه ندارد. یا فرض بفرمایید که بیانه دارد، امکان وصول به حاکم نیست. در اینجا گفتن بلا شبهه تقاص جایز است، اما در اونجایی که راه سهل الوصول برای رسیدن به حقش داره، محکمه رو برای همین گذاشتن که برد محاکم طرح دعوا کند، بیانم داره اثبات کند، حقش رو بگیرد. بگه چه کاری ما مراجعه کنیم به دادگاه؟ الان یه مالی از او فلان جا هست، میرم برمیدارم، در اختیار من مال او هست، به جای مالم برمیدارم. اینجاست که مرحوم محقق فرماد فیه ترددون، در اونجایی که امکان وصول دارد از طریق حاکم، بره تقاص بکنه، فیه ترددون. منتهایشون در شرایع فرماد اشبهه الجواز، اشبه این است که بعد با اینکه راه وصول داره میتونه تقاص بکنه. ولی خود مرحوم محقق در مختصر و نافع قول دیگر رو قبول کرده، گفته است نه، نمیتونه، حق ندارد که در اونجا بره تقاص بکنه. مرحوم صاحب کشف الرموز هم تبعیت کرده، شاگرد مرحوم محقق است، فخر المحققین هم این قول رو قبول کرد. این اختلاف مهمی هم هست واقعا، در یه جایی که انسان راه وصول به حقش رو دارد، بیانه دارد، دستگاه قضایی هم هست، آدم با اینکه یه همچه راهی جلو پاش هست، بگه چه کاری داریم، پس از دستگاه قضایی درش رو ببندن، بگن دیگه نمیخواد مراجعه به قاضی، چرا، هر کسی بره حقش خودش دریافت کنه. آیا اینجا میشه بگیم اشبهه الجواز؟ و امامم فرمود لا اشکال در جواز تقاص، فرمود اشکالی نیست که میتونه به نحو مطلق، چه امکان وصول از طریق محکمه داشته باشد چه نداشته. مرحوم سید در عروه ایشون فرمود اقوا جواز است. در مستند معمولا فقها این قول رو قبول کردن که اکثر فقها حکم کردن علل اطلاق که میتوند تقاص بکنه، با اینکه امکان وصول به حقش رو از طریق محکمه داره. اینا با مراجعه به روایات ببینیم کدوم یک از این دو قول استفاده میشه. مثل مرحوم محقق و دیگران که میگن جایز است مطلقا، اینا تمسکشون مرحوم محقق فرمود و علیه دل عموم الاذن فی الاقتصاص، دلیلش عموم الاذن فی الاقتصاص، این روایات اذن دادن در اقتصاص تعمیم هم دارن، تفکیک نکردن که آیا راه وصول از طریق محکمه داره یا نه، به نحو اطلاق، به نحو عموم اجازه دادن که بره تقاص بکنه. پس دلیل مثل مرحوم محقق و دیگران که میگن جایز است عموم الاذن، که از روایات استفاده میکنه. مثل محقق در نافع و اونایی که قائل به عدم جوازن، اونا دلیلشون انصراف روایات هست، میگن این روایات از این جایی که راه وصول به حق دارد غیر تقاص، روایات از اینجا منصرفه، روایات مال جاییست که دسترسی به حقش ندارد، تنها راه دسترسی با تقاص است، میگن بله برو تقاص کن. اما اگر راه دیگه داره باید از طریق خودش وارد بشه. این میموند به این که ببینیم آیا از روایات ما اطلاق میفهمی؟ ولو دسترسی داری برو تقاص کن، یا از روایات فهمیم نه تقاص مال اونجاییست که راه دیگه نیست، اگر راه دیگه نباشد اجازه میدن تقاص کن. این برگشتش به استظهار از روایات. آیا اطلاق عموم اذن میفهمیم یا انصراف؟ عرض کنم که در روایت اولی که ما خوندیم لی الواجد به دین یحل و ارضه و عقوبته، اگر کسی مماطله کرد واجد دین است اما لی میکنه، مماطله میکنه، فرماد لی الواجد، این مماطله کردن یحل و حلال میکند عقوبته و ارضه، میشه عقوبتش کرد، حلال میکند عقوبتشو، برن زندانش کن. گفتیم عقوبت شامل تقاص هم میشه، تقاص هم یه نه عقوبته، یحل عقوبته، حالا که مماطله میکنه من میرم از مالش برمیدارم. اجازه داد این جور عقوبت را که بگیم عقوبت شامل تقاص کردن هم میشه. خیلی یحل عقوبته و ارزه، آبروش هم میشه برد، مثلا بره تو انظار تو جمعیت وایساده توی عده‌ای که مثلا رو دروازی هم پیششون دارد، چرا پولی من رو نمیدی؟ آبروشو ببرد. یحل عقوبته و ارزه، آیا این یحل که حلال میکند یعنی مال اونجاییست که اول بره پیش حاکم، اگر راه به حاکم ندارد اون وقت یحل عقوبته، یا مطلق یحل عقوبته؟ حالا اونجا رو بگیم عقوبت یعنی مال برداشتن، مال اونجاییست که از حاکمم دسترسی به حاکم نداره، اما یحل ارضه یعنی حاکم آبروشو ببرد یا خودش میتونه آبرون طرف ببره. ظاهرش نیست که اجازه دادن به خود این چون مماطله میکند برو آبروشو ببر، میخواد دسترسی به حاکم داشته باشد میخواد نداشته. این ظهور در اطلاق دارد، در عقوبتش که میفرماد یحل عقوبته یعنی تقاص، اونجا رو بگیم اگر دسترسی به حاکم دارد از طریق حاکم، اگر ندارد اون وقت خودش تقاص کنه. اما در ارض دیگه نمیتونیم این حرف رو بزن، فرماد میتوند آبروش رو ببره، یعنی اگر دسترسی به حاکم داره آبروش رو نبره، بره از طریق حاکم بگیره. ظاهر در اطلاق دارد، همینقدر که لی میکند واجد، مماطله میکند، حلال میشه عقوبتش و ارزش، میخواد دسترسی به حاکم باشد میخواد نباشه، ظهور در اطلاق. عرض کنم که روایت جمیل ابن دراج دراج قال سألت ابا عبدالله عن رجل یکون له علی الرجل الدین، شخصی است به عهده دیگری دینی طلبکار است، فیجهده، اون طرفی که مدیون بود جهد کرد، انکار کرد، فیغفر من ماله به قدر الذی جهده، تصادفاً این ظفر پیدا میکند به یه مالی، دسترسی پیدا میکند به مال او به قدر اون مالی که طلبکار بود و او انکار کرد، ایأخذه و ان لم یعلم الجاهد بذالک، میتوند این مال رو بگیره به جای مال خودش؟ قال نعم. امام فرود بعد، خب بعضیا میگن این روایت انصراف داره به اون جایی که دسترسی نیست به حاکم، یا فرض بفرمایید که امام سوال نکردن، ترک استفسار، وقتی سوال کرد مالی از او طلب کارم منکر شده، مالی از او به دست من افتاده، آیا میتونم بردارم یا نه؟ جاش بود اگر فرق میکرد، جاش بود امام بپرسن که دسترسی به حاکم داری یا نداری. اگر بنا بود که در صورت دسترسی به حاکم جایز نبود، امام باید میپرسید، ازش سوال میکردن که دسترسی به حاکم داری، بیانه داری یا نداری. امام نپرسید، پس معلوم شه فرق نمیکنه. ترک استفسار، همین که امام ازش سوال نکردن، این خیلی روشنه که اگر فرق میکرد موضوع، در صورتی که دسترسی به حاکم دارد، بیانه دارد، جایز نیست، حق ندارد تقاضا. در اونجایی که دسترسی ندارد، جایز است. اینجا نباید امام ازش بپرسن که حالا که ظفر پیدا کردی بر اون مال، میتونی از غیر این طریق، از طریق حاکم وصول کنی مالت رو یا نه. امام بدون اینکه سوال بکنن، حالا نعم. پس همین ظهور سوال اطلاق دارد. ترک استفسار امام دلیل این است که فرق نمی کنه. هر دو چه تمکن از دسترسی به حاکم باشد یا نه، امام فرمود میتونی تقاضا بکنی. پس باز میبینیم ازش اطلاق میفهمیم. اگر خلاف این بود، باید امام سوال میکردن. اینم یک دیگه روایت دیگه. حالا مثلا یه روایت داوود ابن رزین، شاید او رو بشه تو شبهه کرد، همون که گفت انی اخالت السلطان فتکون و اندی الجاریه فیأخذونها. شاید بگیم این موردش جاییست که محذور دارد از این که مراجعه به حاکم بکنه، سلطان گرفته، یا باید به خود سلطان شکایت ببره که امکانش نیست، خودش فرصت از گرفته، دابه رو گرفته یا جاریه رو گرفته، یا قاضی منصوب از طرف این والی و این سلطان، باید به اون قاضی مراجعه کند، اونم منصوب از طرف اینا مطابقه، نمیاد قاضی سلطان رو محکوم بکنه. پس اینجا بگیم شاید ظهور در این دارد که دسترسی به حاکم براش ممکن نیست، از طریق دادگاه نمیتونه، ولو بیانم داشته باشد، ولو قاضیم هست، اما قاضیست که منصوب از طرف همون سلطانه، یا باید به خود سلطان شکایت ببره. اینا شاید بگیم ظهور داره در اینکه امکان دسترسی به حقش از طریق محکمه نیست. اما خب این یه روایته، تجربه فرمودیم بر اون روایتی که خوندیم، روایت اول لیل واجد، اونا اطلاق دارن. بقیه روایاتش هم نوعاً درش اطلاق هست. عرض کنم که روایت همون صحیحه ابی بکر حضرمی، سوال کرد رجلن لی علیه دراهم فجهدنی، منکر شد و حلف علیها، قسمم خورد که تو طلبکار نیستی، ایجوز لی ان وقع له قبلی دراهم، اگر از او پیش من دراهمی واقع شد، ان آخذ من به قدر حقی، میتونم از اون دراهم به قدر حقم بردارم؟ قال فقال نعم. منتها فرمود لحاظا کلامون اون دعارم بخون و بعد بردار. باز همون حرف اولی اینجا میاد، سوال اطلاق داره، اعم از این که دسترسی داشته باشد به حاکم، بیانه داشته باشد یا نه. ترک استفسار امامم همون اطلاق رو میفهمونم. بنابراین پس ولو این که اول ابتدا به ذهن میاد که راه تقاص مال اونجاییست که به هیچ وجه امکان دسترسی به مالش ندارد، این یه راه رسیدگی به ماله، به عنوان تنها راه میگن برو تقاص بکن، به ذهن میاد اینجور، ولی وقتی آدم مراجعه به روایات میکند میبیند که اطلاق داره. لذا مرحوم سیدم فرمود این حرفی که آیین گفتن جایز نیست، دلیلش انصرافه، ولی انصرافو ممنوع. ما از روایات انصراف نمیفهمیم. روایات اطلاق دارد، حتی عرض کردیم ترک استفسار دلیل بر عموم است، دلیل بر عموم داریم، نه فقط عرض کنم که اطلاق. خب بنابراین پس در اینجا میگیم قول حق همون قولی است که مشهور قائل هستن و امام هم فرمود به طور مطلق جایز است بلا اشکال تقاص، و قولی که مرحوم محقق در مختصر و نافع دارد دیگران اون دلیلش انصراف است که انصراف به فرمایش مرحوم سید ممنوع است. خب اینم صورت دوم مسئله. صورت سوم اونجایی بود که اون طرف جاهد نیست بلکه منکره. این آقا ادعا میکند که اینقدر ازش طلبکارم، یه وقت او با علم به این که من طلبکارم جاهده، میگه طلبکار نیستی، همون بود که گفتیم تقاص جایز. اما یه وقت هست نه، منکره به این معنا که معتقد است که بدهکار نیست، نه که جهد کرده، میگه من بدهکار نیستم. شما اون وقتی که شریک بودیم با هم حسابام رو تسویه کردیم، تو تمام حقت رو برداشتی. انکار میکند بر اساس این که معتقد است بدهکار نیست. حتی اگر تو محکمم برن این بیانه نداشته باشد، اون قسم میخوره. جوریست که معتقد است بدهکار نیست، قسم هم میخورد که من بدهکار نیست. در یه همچه جایی پس جاهد نیست، مماطلم نمی کنه، اعتقادش نیست که بدهکار نیست. من میگم معتقدم طلبکارم، اونم معتقد است بدهکار نیست. آیا من میتونم بر اساس اعتقاد خودم که خودم رو طلبکار میدونم برم از مالش تقاص بکنم، در حالت که او اعتقادش نست بدهکار نیست، منکره؟ در این صورت امام تعبیرشون این است که عرض کنم که اما اذا کان منکرن لاعتقاد المحقیه او کان لا یدری محقیت المدعی، یا اعتقادش نست بدهکار نیست یا شک داره، میگه من نمیدونم، تو میگی ادعا میکنی ولی من شک دارم بدهکارم یا نه، یا معتقد است بدهکار نیست یا شک داره. در این دو صورت ففی جواز المقاصه اشکالو، بل الاشبه عدم الجواز. اشبه این است که جایز نیست تقاص، به جهت اون طرف خودشو بدهکار نمیدونه، من چه جور برم از مالش بردارم به اعتقاد خودم، اثبات هم نشده، یا اون شک دارد بدهکار یا نه. در اینجا باز میگیم تقاص جایز نیست، برای اینکه از روایات این صورت استفاده نمیشه، روایات از این صورت منصرفه. صورتی که روایات میگفت موضوعش یا مماطله بود، این مماطله نمی کنه، قبول نداره، میگه من بدهکار نیستم، مماطله نیست، جهدم نیست. جهد این بود که با علم انکار میکند، اینجا علم ندارم، خودشو با بدهکار نمیدونه، پس روایات این مورد رو نمیگیره. لا اقل شبهه داریم، شک داریم که این که گفت من ازش طلبکار هستم جهدهو، آیا این جهدهو اینجا را میگیره یا نه. اینجور انکاری که محق خودشو محق نمیداند، آیا جهد اینجا را میگیره یا نه، شک داریم. یا اصلا بگیم جهل مال اونجاییست که انکار میکند ان علمن، با اینکه خودش بدهکار میدوند انکار میکند، یا بگیم شک داره نمیدونیم این موردم جهل شاملش میشه یا نه. چه بگیم شامل نمیشد این مورد رو روایات که خب تقاص جایز نیست. شک داشته باشیم رجوع به اصل باید بکنیم. اگر ما شک داریم که اطلاق روایت اینجا رو میگیره یا نه، رجوع به اصل، اصل عدم جواز تصرف در مال غیر است. توجه فرمود، اصل عدم جواز مقاس است. بنابراین پس در اینجا اول امام فرماد عرض کنم که ففیل جواز المقاسه اشکالون، وجه اشکال این است که بگیم لعل جهدهو، اینجا را میگیر پس هر دو رو میگیر جهدهو، هم اونجایی که واقعا خودشو بدهکار نمیدونه یا شک داره، یا اونجایی که میدوند بدهکار است و منکر شد. تجربه هم فیه اشکال، شاید اینجا رو بگیره. بله لعشبه عدم، عدم جواز از باب این که بگیم نه اصلا روایات منصرف از همچه جاییست، مال اونجاییست که میداند بدهکار است و انکار میکند، اما اونجایی که خودشو بدهکار نمیدوند اونجا باید اثبات بشه. اگر این توانست در محکمه با بیانه اثبات کند حق خودش را میگیره، اما اگر نتونست اثبات بکند اونم قسم خورد من طرف بدهکار نیستم، دیگه حقی نداره. پس اینم صورت سوم که همونجور که امام فرمود اشبه عدم جوازه، ولو یه احتمالی هست که بگیم جهدهو اینجا را میگیره، ولی ظاهر جهد ماره اینجا نیست، بنابراین تقاص در این مورد جایز نیست. شبهه مصداقیه است، تمسک به عام جایز نیست، نمیدونیم این جهده یا جهد نیست. مثل اون که مثلا میگید اکرم العلماء در شبهه مصداقیه، نمیدونیم زید عالم است یا نه، میتونیم به اکرم العلماء تمسک؟ تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. نه شبهه مفهومی نیست، نه خیر، در مفهوم مفهوم نیست. جهد داریم دونیم اینجا رو میگیره یا نمیگیره. بسیار بسیار معنای نمیدونیم. بالاخره این عرض کنم که جاهد هست یا جاهد نیست؟ نه دونید، نه در شبهه اینجا شبهه مفهومیه نیست، شبهه مصداقیه است که آیا مصداق جهد این رو میگیرن یا نمیگیرن. آیا جهد معناش واضحه، شبهه‌ای در معنای جهد ندارید، اما این مصداق رو جهد میگیره یا نه، این شبهه است، شبهه مصداقی است. تمسک نمیتونیم به عام بکنیم، رجوع به اصل میکنیم، از عدم جواز مقاصد. شبهه ما در جهد معنای جهد رو ببینید، یه وقت هست که در همون مثل شبهه مصداقی زید رو، در همون جا آیا عالم نحو است یا عالم نحو صرف؟ این عالم نحوه، آیا عالم نحو هم میگیره یا نه؟ همون حرفه، شبهه مصداقی بالاخره باید منشأ شبهه درست کنیم. منشأ شبهه این است که آیا جهد انکاری، مفهوم جهد اشکالی نداره، جهد این انکار، اما آیا انکار ان علمن یا انکار با اعتقاد، این رو شبهه مفهومیه نمیگیم، شبهه مصداقیه است که این جهد است یا جهد نیست. عرض کنم که مثل همونجا بگیم زید رو گفته عالم نحوی، نمیدونیم عالم نحوی هم میگیره یا مثلا عالم فقه هم میخواد بگیم، برخه عالم گفته، اینم عالم است، اما عالم نحو هم میگیره یا نه، شبهه مصداقی است. اینجام جهد گفته، این جهدم میگیره یا نه، اینم جهده، اما آیا جهلیست که مراد روایت بوده یا نه؟ این شبهه مصداقیه. عرض کنم که یه صورت دیگه در فرمایش امام هست و این است که لوکان قاسبن، صورت آخری این است که اون طرف این مال رو به عنوان قصد برداشته و انکره، ولی منکر است لنسیانه، یادش نیست که این مال رو به عنوان قصد گرفت. در این صورت که من طلبی که از او دارم این است که یه مالی از من قصد کرده به عهده‌ش و یادش نیست، اگر باز این مالی که قصد کرده منکره، نمیده، مماطله میکنه، جهد میکنه، از مصادیق هموناست. اما اینجا قصد کرده و یادش نیست که قصد کرده، بشم میگم با فلان موقع فلان روز اومدی این دراهم از من برداشتی بردی، الان طلبکارم ازت، میگه من هم چیزی یادم. اگر یادش باشد و منکر باشد، از مصادیق همون گذشته است، قصدیست که مدیونشه. اما فرض این است که انکار دارد، یعنی یادش نسیان دارد، مثل همونجی گفتیم منکره، مثل همین صورت که الان گفتیم خودشو بدهکار نمیدونم، اینجا هم قصد کرده ولی یادش نیست که هم چیزی قصد کرده باشه. آدم سالمیست، اگر یادش بود حاضر نیست ریالی از مال مردم پیشش بموند، نسیان دارد. آیا منی که خودم رو طلبکار میدونم، میدونم این مال من رو برداشت، حالا یادش رفته، خب به من چه که یادش رفته، من حقمو بتونم تقاضا بکنم یا نه؟ اینجا رو امام فرمود در اینجایی که نسیان کرده و یادش نیست، فظاهر جواز المقاصه، با اونجا فرق گذاشته. اونجایی که خودش رو بدهکار نمیدانست فرمود اشبه عدم جواز، خودش رو بدهکار نمیدونه، اینجا هم خودش رو بدهکار نمیدونه اما یادش نیست، از باب این که یادش نیست قبول نداره. اینجا میفرماد اقوا یا اشبه این است که مقاصد جایزه. شاید وجهش این باشد که بالاخره من راهی به رسیدن حقم وقتی که ندارم، اگر بگیم تقاص نه، اون آقا از مال من برداشته قصد کرده یادش هم نیست، حالا ما بگیم شاید کم کم سنش بالاتر بره یادش بیاد، این که معلوم نداره. بنابراین اگر بگیم تقاص نیست، باید بگیم که این به حقش نباید برسه، اینجور میشه، دسترسی به حقش نباید پیدا بکنه. پس از باب این که راهی جز تقاص در اینجا نیست، ولو این که ما شبهه داریم که روایات اینجا رو میگیره یا نه، اما اگر بگیم اینجا رو روایات نمیگیره، باید بگیم که در مورد قصب که اون نسیان کرده راهی برای رسیدن به حقش نیست، پس اصلا از حقش بگذره، تضییع بشه حقش. چرا بگیم تضییع بشه؟ بنابراین پس اگر قصب کرده و یادش نیست، ولو منشأ انکارش نسیانشه، چون یادش نیست انکار میکنن و قبول نداره، اینجا از ظاهر جواز المقاصه است، میتونه تقاص بکنه. و چشم همین است که بگیم در اینجاها اگر بگیم جایز نیست تضییع میشه حقش، بنابراین بگیم میتوند اطلاق روایات این جور جاها تقاص رو که راهی جز اون نیست میگیره. در قصب روایات دیگری هم هست وارد شده که اگر کسی مالی رو قصب کرد، شاید مثلا همون روایت داوود ابن رزین، اونم همین باشد که چون مال رو قصب کردن، سلطان میاد ازش قصب میکنه، امام فرمود میتونه بگیری، حالا چه نسیان کرده باشد قصب را، یا اینکه راهی بر اینکه من برم تمکنی از اینکه وصول کنم حقمو ندارم، امام اجازه دادن تقاص را، در اینجا بگیم جایز است تقاص. هازا کلو مال اونجایی که اون عرض کنم حقی که من از اون طرف میخوام یا عقوبت باشد فرض اول، یا دین باشد فرض دوم، فرض سوم اگر عین باشد. یک کسی اومده یه فرشی از خانه ما به عنوان قرض آریه گرفته است، میهمان داره خانش پهن بکنه، بد نمیده، مماطله میکنه، امروز فردا، یا اصلا منکر شد، میگه شما من فرشی از شما نگرفتم، لباسی از شما آریه نگرفتم، کتابی از شما نگرفتم، اصلا منکر میشه. ولی اونی که من ازش طلبکار هستم عینه است، عینه موجوده الان، عین فرش تو اتاقش، عین کتاب تو کتابخونه شه، عین ساعت رو مچ دستشه، پیششه، تو جیبشه. پس عین که من مال منه موجود است، اینجور نیست که مثل اونجا به عهده او باشد. در دین مال به عهده او بود، گفتیم تشخیصش در مصداق خارجی اختیارش با اونه، لزام گفتیم که تقاص جایز نیست اگر او معترف است و بازه. اما در اینجا عین مال من موجود است. در اینجا سه شق امام مطرح میکنه. یه وقت است که در این صورتی که عینی از مال من دست اوست، امکان رسیدن به عین هست بلا مشقته. من میتونم برم این مال رو تو خانش بردارم برم، هیچ مشقتی. الان اینجا نشسته میتونم دستم رو دراز کنم رو دستش، اون ساعت رو باز کنم، مالم رو بردارم. یه وقت اینجوره که جایز است اخذ عین بلا مشقته، یا حتی میتونم به همون راه محکمه برم پیش قاضی اثبات بکنم و به طریق محکمه مالمو بگیرم عین رو. یه وقت از امکان وصول عین بلا مشقته هست، در این صورت میگن بلا شبهه تقاص جایز نیست، من میتونم مالمو بردارم، یا حتی از طریق محکمه میتونم برم بعد. اینجا رسیدن به مال خودمه. توجه فرمودید. یا فرض بفرمود برم تو خانش بردارم. بلا مشه، هیچ محظوری نیست. در خونه بازه، میرم برمیدارم میرم. اینجا بلا شبهه عرض کنم که امام فرمود فلا یجوز المقاصه من ماله. این شبهه ای نداره. یه صورت این است که امکان وصول نیست به هیچ وجه، نه دسترسی از طریق محکمه میتونم، نه میتونم دسترسی تو خونش برم، امکان نداره وصول به منظرش، مگر اینکه بریم دزدی، به صورت دزدی و امثال اینا، رفتن تو خانه، دسترسی به مال ولو با مشقت، بخوام بریم قفلی هم بشکنیم و اینا، اونم نمیشه، به هیچ راه دسترسی نداریم. این صورت دوم که در اینجا میگیم بلا شبهه تقاص جایز است، میتونیم اگر مالی دسترسی مالش داشتیم برداریم. صورت سوم اونجاست که دسترسی به مال ممکنه اما مع المشقه، باید بریم قفلی بشکنیم، دیواری خراب بکنیم، نقبی بزنیم تا بتونیم بریم داخل، یه اینجور کارا باید بکنیم، با مشقت میشه. آیا اینجا میتونیم تقاص بکنیم با مشقت یا تقاص جایز نیست؟ این صبر رو حالا انشاءالله فردا روش بحث میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.